بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا همین موضوع فکر کردن و اینکه به چه موضوعاتی فکر کنیم خیلی موضوع مهمیه، برای اینکه باز به تقویت این اندیشیدن بپردازیم. توضیحی رو درباره سبک متن قرآن و کلام خدا عرض کنم. قرآن یک کتاب علمی آموزشی به معنای رایج کلمه نیست. کتابی نیستش که شما این کتاب رو به شیوه متن‌های آموزشی یا به شیوه متن‌های علمی ببینید. کتابی است برای اندیشیدن، نه فقط یاد گرفتن، آن هم به روش حفظی موجود. که وقت کسی خورده نگیره بگه کتاب رو باید تعلیم داد، بله، یعلمهم الکتاب والحکمه، کتاب رو باید تعلیم داد، اما این به شیوه یک متن آموزشی نوشته نشده. شاید باید متن‌های آموزشی مثل قرآن نوشته بشن. این حرف درستیه، چون متن آموزشی باید آدم رو به فکر وادار کنه. ما به غلط تصور میکنیم متن آموزشی نباید خیلی از حواشی و زوائد رو داشته باشه، اصل مطلب رو بگه، دانش آموز یا دانشجو بره فکر کنه، حفظ کنه، اون رو تکرار کنه تا یاد بگیره. نه، متن باید انسان رو به فکر وادار کنه. متن‌های آموزشی رو اخیراً ساده میکنن. قدیما متن‌های آموزشی رو پیچیده میکردن، همون فهمیدن اون متن خودش مشکل بود. ما داریم متن‌های آموزشی سنگین فلسفی رو که به شعر در آمده. خب شعر سخته، خب چرا راحت حرف رو میزنی؟ میفیچونی چرا کلام رو؟ مثلا کتابی مثل منظومه که علما او رو شرح دادن، یا در ادبیات کتابی مثل در واقع ابیات سیوطی که بعد علما میان شرحش میدن، در منطق مثلا متن کوتاهی مثل حاشیه ملا عبدالله که جایزه گذاشته بود هر کی بتونه این متن رو کوچیک‌تر بکنه بهش جایزه میدن. متن‌های پیچیده‌ای بود. من حالا طرفدار لزوماً متن‌های پیچیده و سخت نیستم، ولی میخوام بگم که متن‌هایی که آدم تو تنهایی و خلوت هم دوست داشته باشه او رو بخونه، اینو بهش نمیگن متن آموزشی، اینو بهش میگن معمولاً متن ترویجی. اینو بهش نمیگن متن علمی. متن علمی یه حرفو یه بار میزنه، ده مرتبه که نمیزنه که، ولی قرآن کریم گاهی یه حرفی رو صد مرتبه میزنه به بهانه های مختلف، به شیوه های مختلف. پس متن قرآن شبیه متن های علمی و شبیه متن های آموزشی رایج حفظی نیست قطعا. یک متن علمی یه متنیه که مقدمه داره، موضوع رو مطرح میکنه، هدف رو میگه، بعد مفاهیم رو شرح میده، بعد میاد وارد اصل قصه میشه، نتیجه گیری میکنه الی آخر. شاید یک ذره شبیه چنین متنهایی، یک مقدار شبیه چنین متنهایی فقط سوره واقعه باشه، یه مقدمه کوتاه داره، فکنتم ازواجن ثلاثه، سه گروه میشید، بعد هر کدوم از این گروه ها رو توضیح میدن و بعد یک جمع‌بندی، شاید یک مقدار. ولی چگونه هست باید شناسایی بشه و هدفش چیست. خب شعر هدفش معلومه، رمان هدفش معلومه، متن علمی هدفش معلومه، هدف قرآن چیه؟ این گونه ای که هست هدفش چیه؟ این گونه ای که نمیشه به این سادگی اسم گذاشت چون مشابه نداره، هدفش چیه؟ خیلی واضحه، هدفش به فکر انداختن انسان و مدیریت فکر آدمه. جالبه، نه تنها انسان رو به فکر وادار میکنه هر یک از اجزاء قرآن یعنی آیه ها، بلکه ترکیب اینها هم یه جور دیگه آدم رو به فکر وادار میکنه. ببین این آیه رو بعد از کدوم آیه خون؟ جالب نیست؟ ببین این آیه رو، این نکته رو بعد از کدوم نکته گفت؟ ربط نداره؟ و بعد فرایند کلی آیات در یک سوره هم دوباره جداگانه آدم رو به فکر فرو میبره. چرا این در این سوره قرار داده شد؟ چون این سوره بندی های آیات قرآن هم دستور خداست. دستور پیامبر خداست، این آیه رو در اون سوره قرار بدید. و او حکیمه، حکیم مطلق عالم، عقل کل دیگه، در نظر علمی و عظمت معرفتی رسول خدا که ما نباید با هم دیگه حرف بزنیم، همه میدونن اینا رو مطلق. این سوره بندی آیات، آیات قرآن در کلماتش و تعابیرش آدم رو به فکر وادار میکنه، در آیه آدم رو به فکر وادار میکنه، در ترکیب آیه ها و ترتیبشون به فکر وادار میکنه، در ترتیب سوره ها به فکر وادار میکنه، در تجمیع آیات در یک سوره به فکر وادار میکنه. هیچ کتابی مثل قرآن اینقدر نمیتواند اولا انسان را به فکر وادار کند، ثانیاً فکر انسان را مدیریت کند. شما پای آیه های قرآن فکرتو به خدا بسپر. بلا تشبیه، مثل وقتی که میری در یک سالن موسیقی میشینی، دیگه میگی نمیگی الان چی بزن، الان بالا بزن پایین بزن، میسپری دیگه، میگی ببر من رو، ببر من رو از این عالم، ببر بیرون،
ما رو توی خلسه ای قرار بده، لذت ببر.
مثال بهترش صوت قرآن هست که به قاری میگی شروع کن دیگه، فعلا یه مقدمه بیا و بعد به اوج ببر منو. همین حرفو در یک مرتبه بسیار عالی و معرفتی باید به قرآن بزنیم. قرآن مرا ببر، با خودت ببر مرا. و خدا هنرمنده، خدا هنرمندو خلق کرده. اصلا این تعبیر ما تعبیر کوچکیه برای خدا. بخوایم بگیم هنرمند، شاید معناش خیلی سطح پایین تر از اون چیزی باشه که در مورد خدا که خلق هنر و آنچه که خلق کرده اینقدر زیباست، اینقدر پیچیدگی، اینقدر هارمونی، اینقدر شگفتی داره که عجیب و غریبه. خدا هنر تکون دادن دل انسان رو داره، فقط باید از دالان اندیشه عبور کنه. خیلی ها هستن برای شبای قدر عشق میخوان، الهی خدا بهشون این عشق و حال تضرع رو بده
الهی.
ولی این عشق رو قبلا باید برمیداشتی به دست میآوردی، میرفتی از چاه آب میکشیدی، میرفتی چاه میکندی، شاید این آب جوشید اومد رو زمین و اون چاهی که قبلا میکنی تا به آب برسی تفکره، یعنی حجاب ها رو هیداری برمیداری تا به اون زلال آب برسی. الان چاهای عمیق میزنن، بعضیا باید چاهای عمیق بزنن، خیلی باید فکر کنن، خیلی باید با قرآن راه بیان. آقا ما یه ماه قرآن رو خوندیم هنوز اشکمون جاری نشده، خب ادامه بده، خب زمین خیلی خشکه، باید بکنی بعضی از چاهای عمیق چند هزار متری میکنن برای رسیدن به آب، یا برای رسیدن به مثلا بعضی از معادن دیگه، ذخایر دیگه مثل نفت و چیزایی که خیلی قیمتی هم هستن. قرآن متنی است که میخواد انسان رو به فکر وادار بکنه و بارها در قرآن کریم این آمده. ما یکی دو نمونه از این موارد رو خوندیم و با هم مرور کردیم. بعد از اینکه انسان به فکر وادار شد، یعنی اهل فکر کردن شد، عادت کرد به فکر کردن، میگن در مورد چی فکر کنیم؟ متن تفکرت قرآن قرار بده، بذار قرآن دستتو بگیره، از این کوچه پس کوچه های مفاهیم عبور بده با این نظمی که خودش میخواد. دوباره این رو عرض میکنم، خداوند متعال شما هر قسمت قرآن رو شروع بکنید، چون بین شما و خودتون حضور داره با قرآن. مثلا شما بگید من الان کدوم سوره برام مفیدتر هست؟ بله، اگر استادی داشته باشی که از اعماق قلب تو خبر داشته باشه، از اسرار وجود تو و به قرآن اینقدر اشراف داشته باشه و بتونه به شما بگه، فبها و نعمه، این خیلی عالیه. ولی فعلا که ما چنین اساتیدی رو به این سهولت در دست نداریم. بعضی وقتا ائمه خدا علیهم السلام فرمودن هر جای قرآن رو خواستی بخون، بعضی جا فرمودن از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن جزء مرا بیشتر بخوانید. جزء من کجاست؟ کجای قرآن رو رسول خدا فرمود جزء من؟ حالا انشالله برسیدیم به اون بخش، بیشتر این رو توضیح بدیم. جزء من را بیشتر بخوانید، کدام جزء رسول خداست؟ ما 30 جزء داریم دیگه. جزء رسول خدا بیشتر از یکی دو جزءه. از سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم شروع میشه تا آخر قرآن. این میشه جزء پیامبر. این قصات رو بیشتر بخونید. یا توصیه میکنن به ختم قرآن. یا به قطعه ای از قرآن. بعضی از سوره ها رو سفارش میکنن. سوره واقعه رو هر شب بخونید. دقیق میفرمایید اینا هر کدوم ویژگی هایی درشون هست. ولی قرآن قدرتش خیلی بیشتر از این حرف هاست. هیچ ترتیبی و آدابی مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بخوان از آیات کریمه قرآن، دل میبرد و فکر انسان رو جلا میده. پس ما بریم به محضر قرآن برسیم، اجازه بدیم قرآن ما رو به فکر وادار کنه. قرآن شما بعد از ذالک کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، خب این طبیعیه، اولش خواستی این کتاب رو معرفی کنی. حالا چی میخوای به من بگی؟ حالا من الان میخوام بگم متقین چه کسانی هستن. خب بگو. این تصمیم خداست. الذین یؤمنون الی آخر. دو تا آیه، سه تا آیه. بعد میخوام در مورد کافرها باهات صحبت کنم. خب می‌بینید ما در معرض انتخاب خداییم دیگه. چه جالب، دو آیه در مورد کافران. خب بعدش در مورد چی می‌خوای صحبت کنی؟ دو صفحه در مورد منافقان. عجب. تقریبا البته کمتر از دو صفحه است. بعد تو جنبندی این قسمت چی می‌خوای به ما بگی؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلكم. البته من سریع عبور کردم از این دو صفحه از آیات کریمه قرآن. اینقدر حالات روانی این منافقان و کافران که در واقع ایمان نمی آورند، اینها رو زیبا خداوند متعال مطرح میکنه که واقعا همش دائما انسان رو به فکر فرو میبره. و شما یه بار تا آخر قرآن برید برگردید، هیچ چیزی دوباره براتون تکراری نیست و قطعا آیات قرآن رو جدید خواهید دید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود حق همیشه تازه است. و چه چیزی حق تر و حقیقت نابتر از قرآن کریم؟ انسان رو به فکر وادار میکنه. شما اول صحبتتون فرمودید که خدا انشالله ایمان ما رو زیاد کنه تا بدونیم روزی رسان خداست، به ازدواج جوانامون راحت تر تن بدن. من دیروز عرض کردم که اگر میخواید ایمانتون افزایش پیدا بکنه، راه افزایش ایمان تفکره. اجازه بدید من امروز این مطلب رو عرض کنم. بدون تفکر ایمان افزایش پیدا نمیکنه. اینجوری نیستش که بگم فقط کمک بگیرید. اهل تفکر هستی؟ اگه اهل تفکر نیستی، ایمانت روز به روز کم هم میشه که اضافه نمیشه. ببخشید من اینقدر صریح میگم. نه دیگه، تفکر عمیق، تفکری که ما گفتیم برنامه‌شو قرآن بده. قرآن وقتی شما میخونی، شما رو به فکر فرو میبره، به یه فکر خوب فرو میبره. اولا عمیق، ثانیا مثبت. بخواید من الان بخونم برای شما؟
آره بخونید آقا.
مثلا من یه مورد مثلا بخونم. می فرماید هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. آقا اینا آموختنی نیست، اینا خوردنیه. با فکر، تو فکر آدم باید اینو میل کنه، هضم کنه. یعنی تو معده غذا یه مقداری غلط میخوره دیگه.
آره، بعد مخلوط چه به جانمون بشه.
در معده اندیشمون احسن، در معده اندیشه ما این باید جویده بشه. این روش فکر کنیم، اصطلاحش اینه، فکر کنیم. هو الذی یریکم آیاته، اون کسی است که، اون خدا کسی است که نشانه های خودش رو شما نشون میده. هر کسی نشانه ها از خدا دریافت کرده، نشانه های ثابت زیادن، عظمت خلقت. نشانه های غیر ثابت، اتفاق هایی که تو زندگی تک تک اون میفته. خدا با تک تک ما خیلی تا حالا حرف زده. فرمود عرفت الله به فسخ العزائم، من خدا رو شناختم، معرفتم به خدا اینقدر گفتن یا علی شما چرا معرفتتون به خدا اینقدر زیاده؟ فرمود من دخالت خدا رو تو زندگی دیدم. یه انسان متفکر دخالت خدا رو خیلی میبینه. یه آدم سر به هوا اصلا حالیش نیست، همه چیز رو تصادفی میبینه، فکرم بکنه فکر منفی میکنه، فکرم بکنه فکر سطحی میکنه که شما مثالش رو زدید. هو الذی یریکم آیاته، بعد یکی از این آیات رو به عنوان نمونه، ینزل لکم من السماء رزقا، چقدر اصلا هنریه این آیه، از آسمان رزق شما را بر سر شما میبارد. میدونید دیگه اصل چیزی که حیات بشر بهش وابسته است خوراکی ها و خوردنی هاست، بعد خوردنی از آسمون میاد، چه پیچیدگی داره؟ از آسمون که نمیاد، نه باران باید بیاد تا آبی باشد تا الی آخر، همه چیز به باران وابستگی داره. مثلا فرض بفرمایید آب بخار میشد، دریاها هی شورتر و این بخار بر نمیگشت به صورت باران. بعد راستی خدای چه سیستمیه شما از آسمان میخوایی رزق ما رو برسونی؟ میفرماید این طراحی منه، قشنگ نیست؟ یکمی روتو به آسمان بکنی، دل به آسمان ببندی، در آسمان منتظر. زمین کوچیکه، خب آسمان بزرگتره، من تو رو دارم کهکشانی بار میارم. زیبا نیست اینا انصافا؟ و ما یتذکر الا من ینیب، ولی نمیفهمن مگر آدم هایی که اهل انابه هستن. اهل انابه یه وجهش گریه است. چرا حالا ما باید گریه بکنیم با قرآن کریم؟ یه وجه انابه گریه است. انابه معنای دقیقش گریه نیست، معنای دقیقش کسانی است که به سوی خدا بازگشتن. خدا من به سوی تو بر میگردم.
امشب
شب بازگشت. آره، امشب شب بازگشت به خداست. همه دلها بر میگردن، هر کی میاد کربلا بر میگرده به حسین. و ایاب الخلق الیکم، بازگشت خلق به سوی شماست. چقدر قشنگ که این در زیارته. و حسابهم علیکم، حساب مردم با شماست. ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. من یکم این توضیح بدم، بعضیا میترسم قاطی میکنن. یا مثلا فی الارض آیات للموقنین، نشانه هایی برای اهل یقین داریم. و فی انفسکم، در جان خودتون چقدر نشانه ما گذاشتیم. افلا تبصرون، آیا بصیرت پیدا نمی کنید؟ دوباره بصیرت مقدمش تفکره. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، و در آسمان ها رزق شما رو قرار دادیم. بارها خداوند متعال در قرآن از رزق و روزی صحبت میکنه و انسانها رو وادار میکنه به این که فکر کنن درباره این که رزقشون دست خداست. شاید نزدیک به 100 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم در مورد رزقشون صحبت میکنه، مثل که انسانها خیلی مشکل رزق دارن،
دلهورشو دارن، خیلی
دلهورشو دارن احسن، و مشکل اینو دارن که میترسن خدا رزقشون رو نده. باز ببینید اینا آموختنی نیست آقای امیدواریان، اینا رو نمیشه آموزش داد، اینا رو باید میل کرد، باید نوشید. نمیدونم چه تعابیری به کار ببرم که تعابیر تکراری نباشه، فکر مردم رو درگیر کنه. مثلا این آیه قرآن رو ببینید، الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده، خدا برای هر کدوم از بندگانش بخواد رزق و بسط میده. ببینید این رو باید شما در متن این آیه با قبلش با بعدش بخونید تا تو دلت بنشینه، ایمان بیاری. کسی قرآن بخونه نمیگه که من ازدواج نمی کنم به خاطر کم بودن روزی. خداوند متعال بارها، مثلا ببینید این آیه دیگر رو، له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم، کلیدهای آسمان ها و زمین دست خداست، نه دست صاحب کارخونه، نه دست فلان مسئول، نه دست دست منه. بیا من یه کاری کنم از همه موانع تو رد بشی. یبسط الرزق لمن یشاء، برای هر کسی بخواد. اصلا طرز گفتن این حرفا در قرآن شما رو به فکر فرو میبره و ایمانتون رو میبره. گاهی از امتحان بعضی از اوقات امتحان چیزی رو در ما نمیخواد تغییر بده جز افزایش ایمان. اینقدر امیدهای واهی دیگر رو از بین میبره. خدا از آدم ترسو بدش میاد، خیلی حالش به هم میخوره از کسی که میترسه. خیلی صریحش اینه، میفرماد تو از ترس روزی بری به یه خانومی ازدواج کنی که پول داره، تا پول دار بشی خدا عمدن تو رو فقیر خواهد کرد. حالا برو ببین چرا یه خانوم بهتر بود، مال و منال دنیا نداشت، چرا با اون ازدواج نکردی؟ به خاطر پولش طمع کردی؟ به خانوم هم همینو میگه، با این آقای طمع کردی به خاطر پولش ازدواج کردی که بهتر زندگی کنه. حالا برو ببین چی میده خدا. من اول و آخر همه برخورده های محکم، من نمیخوام کلمه لج رو به کار ببرم، اصلا خودش تو قرآن میفرماید، بارها میفرماید، به دنیا میفرماید، دنیا هر کسی اومد دنبالت برو بهش، بهت نرسه، برو نمیخوام بهت برسه، علافت بمونه. هر کی دنبالت نیومد برو خودتو بنداز رو پاهاش. روایتی که این که برای شما خوندم اسمش لجبازی یا چیه نمیدونم، کاملا خدا داره صحبت میکنه و یقدر و خدا مقدر میکنه روزیو. امشب شب قدره، امشب شب قدر روزیه، انه به کل شیء علیم. امشب مقدماتشه و دو شب بعد تصویب میشه و امضای نهایی و صادر میشه، همه هم در محضر حضرت ولی اثر و اونالا رفتا تو یه لحظه مقدر میشه روزی ما. و چرا سالیانه مقدر میشه؟ خدا بلد نیست دستگاه کامپیوترش اینقدر بزرگ نیست کل زندگی ما رو در عمرمون مقدر بکنه. چرا؟ داره، دستگاه های خیلی بزرگ داره خدا، نیاز نداره به این تجهیزات. ولی سالیانه مقدر میکنه برای چی؟ برای اینکه بخواد تحت تأثیر رفتارهای خود ما و افکار خود ما روزی بعدی ما رو تنظیم بکنه. ببینم بندم چی کار کرده، ببینم چه حرفی برای زدن داره، بیاد بعد شاید روزیشو اضافه کردم بیچاره رو. امشب چجوری میریم در خونه امیرالمؤمنین علی علیه السلام؟ چجوری میریم در خونه امام حسین؟ چجوری میریم در خونه خدا؟ اینا تعیین کننده است. خدایا ما یه سال گناه کردیم دیگه، ولی یک سال میشه چند شب؟ 365 روز مثلا، 365 روز غافل بودیم، 365 روز غافل بودیم. اما به حکم قرآن خدایا ما لیلت القدر خیر من الف شهر، امشب در کنار اون 300 شب، 365 روز، 365 شب، هزار ماه داریم ذکر تو رو میگیم در یک شب. از پس اونا بر میاد، یقینا بر میاد. مردم خوشحال باشید، فقط غم امیرالمومنینه که آتش میزنه، و الا خوشحال باشید برای شب قدر. هزار ماه در مقابل 12 ماه،
امیدواریمون رو هزار برابر میکنه.
بله، هر کی از چیزی گیرش نیومده امشب تقصیر خودشه.
آها،
بد نگاه کردی، بددلی کردی، آمدی در خونه خدا بددلی کردی. خدا یعنی تو میتونی به من روزی برسونی؟ آقا اومدی عبادت مناجات یا اومدی توهین کنی به خدا؟ بالاخره تکلیف خودت مشخص کن. با سوء زن دعا میکنی؟ با سوء زن روز عرفه خدا همه رو میبخشه جز کسی که سوء زن به خدا داره.
الله اکبر،
در روایت هست. شب قدر هم همینطوره لابد، سوء زن اینقدر. امشب شب مقدر کردن رزقه. یا مثلا همین آیه‌ای که شما قرائت فرمودید، و انکه هل ایاما منکم و الصالحین من عبادکم، ازدواج بدید، آدم های خوب رو یک کار کنید ازدواج کنن. خیلی جالبه، و الصالحین من عبادکم، بندگان خوب خودتون رو. مثلا نیروهای ضعیفی که تو جامعه هستن ولی آدم های خوبی هن. انگار زیاد اصرار نداره رو بقیه، بندگان ضعیفی که و صالحین من عبادکم و امائکم. حالا اینجا کنیز و اینها اومده، من الان که کنیز و برده و اینا نداریم، که برید یه کاری کنید ضعفای جامعه که امکانات ندارن اینا ازدواج کنن. ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، اگر اینها فقیر باشن خدا از فضلش اونها رو مستغنی میکنه. فضل یعنی علارغم ناتوانی تو، علارغم بسته بودن همه راه‌ها برای اینکه به پول برسه، علارغم گرون بودن دلار، علارغم هر چیزی، شما خدا نیاز تو برطرف میکنه. نه، نیاز تو برطرف نمیکنه، تو رو غنی میکنه.
ولی باید امید به فضلش داشته
باشه. بله، این ایمان و امید با خوندن متفکرانه آیات قرآن درست میشه، باور کنید درست میشه. والله واسع علیم، من توسعه دهندم، من علیمم، من میدونم، من میشناسم، نمیخواد اصلا چیزی به من توضیح بدی. والله واسع علیم، بابا این کلمات کلمات خداست، میگن فلانی نفس داره. حالا چرا نفس داره؟ چون یکم قرآن خونده. خب خود قرآن چقدر نفس داره؟ قابل تصور نیست اصلا قدرت تأثیر خدا. من مطمئنم اگه کسی ازدواج نمیکرد به خاطر اینکه امکانات نداره، قرآن بخونه آدم میشه، ایمان میاره به خدا. آه خیلی ها بودن مثلا ازدواج کردن نداشتن پول اونها رو دچار مشکل کرده. بنده که تقریبا محال میدونم یعنی چیزی رو، در این باره البته حرف زیاده هست، ولی ممکنه بعضی ها هستن امتحانشون اون فقر بوده و باید در این مسیر قرار میگرفتن، ولی خدا غنی میکنه اونها رو. یا خودشون ایمان به خدا نداشتن، خدا کسی که بی ایمان باشه رو بهش زیاد اعتنا نمیکنه، یا به خدا سوء ظن داشتن دیگه بدتر، یا اینکه انتخاب ناصحیحی کردن، با توقعات غلطی زندگی رو شروع کردن. خیلی وقتا جوونا میان میگن آقا الان به ما زن نمیدم. میگم چرا نمیدم؟ هستن خانواده‌هایی که به تو جوان بیکار حاضرن دخترشون رو بدن، ببینن تو آدم حسابی هستی،
جنم کار داری،
جنمشو داری، ببینن تو آدم تلاشگری هستی، تو مدرسه‌تون رفتی یه کانون فرهنگی رو انداختی، رفتی دانشگاه یه حرکتی زدی، اهل کاری، اهل فعالیتی، 24 ساعت مشغول، نشست پای موبایل یا یللی تللی بکنی. خیلی از خانواده ها هستن حتی حاضرن تو هم تامین بکنن. بله، بعضی ها هستن الان ازدواج هایی دارن اینقدر زیبا و قشنگ، به همه فامیل یه پیامک میدن، ما رفتیم کربلا، دیگه خرج ازدواج یه دونه سفر کربلا، توی ایام میلاد مثلا امام حسین، ایام میلاد امیرالمومنین، رفتیم نجف اشرف، هر کدوم از فامیل میان بیان با خرج خودشون، دور همی اونجا یه جشنی میگیریم. اومدن اینجا یه جشن مفصلی هم شده، اون فامیلی که داشتن اون هم که نداشتن کمک کردن. آقا این عروسی زیارت چیه؟ این اوج شادیه. یک ریال هم والله خرج نکردم، هر کی دنگی خرج خودشو داده. بالاخره فامیلا هم می‌خواستن بیان زیارت، بعضی هم گفتن التماس دعا نمی‌تونیم بیایم، فیلمشو لایو گذاشتن مثلا برای دیگران هم پخش کردن. اینقدر ابتکارا جوونا میزنن. حالا من چون اینجا حرم مطهر آبا عبدالله حسین علیه السلام هستیم، یه نمونه هایی مثال هایی اومد تو ذهنم، و الا روش های ازدواج کردن های کم خرج و جذاب بسیار فراوانه و بسیج، فقط بسیج، جوانای بسیجی بیان این ابتکارهای خودشونو بگذارن در صفحات مجازی، مد میشه باور کنیم. اصلا دیگه کسی نگاه نمیکنه به اون ازدواج‌های پر خرج و پر ریخت و پاش. رسانه خیلی میتونه مؤثر باشه در این که تحقیر کنه. من الان یه حرفی رو مطلبی رو مهم خدمت شما عرض کنم. اینایی که عروسی‌های پر خرج، جهیزیه پر خرج، نمیدونم امکانات خونه اول زندگی پرخرج انجام میدن، به شدت در معرض چشم زخم و ضربه خوردن‌های عجیب و غریبن. حد اولش اینه، من به شما عرض بکنم، کافیه تو فامیل یه نفر دلش بشکنه آقا ما 10 سال یه همچین خونه‌ای نتونستیم بگیریم برای خودمون، این روز اول زندگی باباش رفته چه خونه‌ای، آقا زد، بعد چی میشه اصلا معلوم نیست. اصلا یه عمر یه بچه فلج مثلا میاد میبینیم مال یه چشم زخمه. وقتی ائمه معصومین میفرمان که اکثر اینا که تو قبرستان ها خوابیدن
از چشم زخمه.
چرا اول زندگی برو اگه پول داری برو سرمایه کار بکن، برو کارگاه بزن. آدم عاقل مگه پولشو خرج عروسی و لاتائلات و اون برجی که شما گفتید؟ آدم عاقل، آدم سالم مگه این کارا رو میکنه؟ هر چی ساده تر، یه غذای ساده، شما مثلا یه برنامه ساده ای بچین و بعد یکی یه بسته غذایی درست حسابی در خونه همه فامیل بفرست. جشنمونو گرفتیم با جشن هیئت دیگه، توی هیئت مثلا یه غذای ساده میدن دیگه. بعد میوه و این چیزا چی؟ آها میوه فروش میشناسی؟ میخوای میوه تو به رخ دیگران بکشی؟ بسته بسته کن بده به فامیل برن، همون دم در جلسه بده به فامیل برن، نمار فامیله ببرن خونه میوه بخورن. آقا این هر وجود داره، این بازی ها چیه ما در میاریم؟ بعضیا اسم بچهشون میذارن رستم، میترسن صدا بزنن. این رسما رو خودمون درست کردیم دیگه، بزن زیرش اصلا. جوونا شجاعن، بزنن زیر این رسوم غلط مسخره ای که نه یک ذره عقل توشه، نه یک ذره رحم به خودشون توشه. دو تا جوون زیبا رشید آماده برای زندگی مشترک با هزار طرح برای فعالیت‌های مفید، میبردش توی عروسی، میبردش توی یک محیطی، همش به رخ کشیدن. بذار بگن اه این نتونست یه عروسی برای بچهش بگیره، این برای سلامت بچهت و نوهات خیلی مفید،
خیلی ارزشمندتره.
حالا چند تا نکته پیرامون این آیه کریمه بگم. پس اگر در این آیه کریمه، ما امروز بحثمون چی بود؟ بحثمون این بود که بگذاریم قرآن ایمان ما رو با تفکر افزایش بده. چگونه فکر کنیم؟ آقا چگونه فکر کنیم نمیخواد، شما بیا بشین قرآن بخون، قرآن خودش متن تفکرته. معلومه بحث ما چیه؟ امروز سر این صحبت کردیم که چگونه فکر کنیم تا ایمانمون افزایش پیدا کنه، سنگ دلمون بره کنار، اشکمون جاری بشه. میگیم آقا قرآن کتابی است که یه سبکی نوشته شده که میخواد شما رو به تفکر وادار کنه. به عنوان مثال یکی از سخت‌ترین ایمان‌ها، دیروز گفتیم ایمان به نصرت خداست، امروز میگیم نصرت خدا در زندگی یعنی روزی رسانی. یکی از سخت‌ترین ایمان‌ها ایمان به روزی رساندن خداست. بیا قرآن بخون، قرآن با سبک حرف زدن، چند نمونه آیه قرآن رو با هم خوندیم، ایمان تو رو افزایش میده و بعد روزی به دنبال میرسه. مثل همین آیه‌ای که شما قرائت فرمودید، آیه امروز هست در این طرح نهضت، ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. این خود این آیه قرآن روزی رسانه. آقا اینو بنویس بذار تو جیبت، آقای عروس و دوماد، آقای داماد اینو بنویس بگذار، نمیخواد اینو دعا نویس بهت بگه. قرآن اثر وضعی داره،
باشه تا باورش کنی.
بله بنویس بذار تو جیبت، برو خواستگاری بهت گفتن که شما پول نداری. میگن ما نمیخواستیم به کسی که پول نداره بدیم، نمیدونیم چجوری شد راضی شدیم. آیه قرآن، اثر آیه قرآنه، من دعا نویس نیستم، دعا نویس نمیخواد. تو خودت ایمان بیار، همین که تو مینویسی یعنی یه اعتقادی بهش داری، بعد این اثر وضعی میگذاره روی شما، اوضاع تو عوض میکنه. یا اون آیه دیگری که خوندیم که خداوند متعال روزی رو مقدر میکنه، این آیه رو بنویس بذار تو جیبت، خدای من ایمان دارم تو مقدر میکنی. خدا میفرماید خب پس بنده من ایمان آورد، روزیشو زیاد کنید. اما نکته دیگری که من دوست دارم ذیل این آیه، حالا ممکنه یک کمی از بحثمون خارج بشه، بگم این است که اینجا آمده انکه الایاما منکم و صالحین، ازدواج بدید. بزرگترها، دیگران در رسوندن زوجهای جوان به یک دیگر باید قدم پیش بگذارن. اگر قدم پیش نگذارن، فرهنگ حیوانی که صهیونیست ها دارن تلقین میکنن، فرهنگ فردیت و ازدواج نکردن. ازدواج یعنی پذیرش مسئولیت. و چقدر بد اخلاق آدم بزرگایی که از ازدواجشون بد حرف میزنن، بابا ما خودمون رو بدبخت کردیم، ما خودمون رو بیچاره کردیم، مجردی دوران راحت، اینا همه حرفای دروغیه و خدا غضبناک میشه. ته دل یکی از جوانا با این شوخی های مسخره بعضیا خالی بشه، خدا میدونه با این فرد خدا چه خواهد کرد. بزرگترها باید جوانترها رو به ازدواج برسونن. و الان میدونید اوضاع چجوری شده؟ تهاجم فرهنگی غرب نمیخواد ما رو از اسلام خارج کنه، ما رو میخواد از انسانیت خارج کنه. یه میخواد کاری بکنه ما انسان نباشیم. عدم پذیرش این مسئولیت چیزی جز حیرت، پریشان احوالی و ناآرامی روحی نداره. این مسئولیته که این جهان زندگی مثل طوفان میمونه و شما اگه یه باری سنگین رو دوشت داشته باشید دیگه باد به این سادگی ها شما رو نمیبره. زندگی اینه، مسئولیت به عهده میگیری. یه روایت بخونم، اون حرفم ناتموم بود. در روایت میفرماید که مثلا یک طواف خانه کعبه ثواب اینقدر بالایی داره، حالا چقدر روزه و چقدر نماز و اینها. حالا من الان روایت اصلش یادم نیست. بعد میفرماید امام باقر علیه السلام یه دونه بنده در راه خدا برده آزاد کردن، یعنی یک انسان ضعیفی رو مستقلش بکنی رو پای خودش بیسته، ثواب مثلا 1000 طواف خانه کعبه رو داره. بعد میفرماید پذیرفتن مسئولیت یه خانواده ثواب 1000 تا برده آزاد کردن داره. من واقعا تأخیر در ازدواج رو علامت شکست مسجد و مدرسه میدونم، چون اگر این دوتا موفق بودن در مأموریتشون به صورت 100% موفقن، به صورت چند درصد نمیدونم، ولی 100% موفق نیستن.
شب قد یادمون داده امیدوار باشیم،
چون ازدواج به تأخیر میفته در کشور ما. این علامت شکست مسجد و مدرسه است که ازدواج در کشور به تأخیر میفته. مسئولیت پذیری معنای حقیقی ازدواجه. من مسئولیت این خانومو پذیرفتم دیگه، خیر و شرش با من، مریضیاش با من، من مسئولیت این آقا رو و زندگی با این آقا رو پذیرفتم دیگه، خیر و شرش با من دیگه، ما با هم درست میکنیم هم دیگر رو، زندگی رو. ببینید این مسئولیت پذیری خیلی باشکوهه. سختی یله و رها بودن یقینا بیشتره.
آها،
کاملا دروغ میگن اینایی که فکر میکنن مسئولیت نپذیرن حظی از زندگی انسانی خودشون بردن. اصلا انسانیت نمیفهمن یعنی چی.
آها.
یا امام باقر علیه السلام درست نمیگه یا اینا. وقتی امام باقر علیه السلام میفرماد لذت، یعنی ثواب پذیرفتن مسئولیت خانواده بیشتر از 1000 بنده آزاد کردن، بنده آزاد کردن بیشتر از 1000 طواف خانه کعبه است، یعنی اینقدر لذت داره. پس مسئولیت پذیری لذت داره. دروغ میگه هر کسی میگه مسئولیت پذیر بشم سخت میشه. الان تهاجم فرهنگی غرب داره انسانها رو از انسانیت خارج میکنه، فضلا اندین از انسانیت خارج میشه، دیگه میل به ازدواج نداره، این دیگه به وضع دیگه ای پیدا کرده، میل به پذیرش مسئولیت نداره. بعد از که ازدواج میکنه میل به تعداد فرزندان زیاد نداره. چی کار کردن با تو عزیز دل من؟ چجوری این حس مادری و پدری باشکوه برای فرزندان متعدد رو در تو از بین بردن؟ دیگه بحث اسلام نیست، بحث انسانه. انسان فطرتش داره انگار متلاشی میشه. انشالله مردم دعا کنن حتی سریعتر امام زمان ما بیاد. وقتی آدم این مصائبو میبینه تازه میفهمه چرا امیرالمومنین سر در چاه میگذاشت و ناله میزد و فریاد میزد.
آقا یه دقیقه برام روزه بخون.
دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام میگه افتادم دیدم تنها داره میره تو نخلستان. میثم تمار، آقا صدای پای منو شنید، فرمود مگه ندیدی که من دارم تنها میرم، چرا دنبالم افتادی؟ گفت آقا میترسم صدمه کسی به شما بزنه. چند قدمی دنبال آقا رفتم، خیلی مغموم بودم. بعد ایستادن دو رکعت نماز خوندن، بعد جلوی پای من یه خطی کشیدن، گفتن دیگه این جلوتر نیام، میخوام تنها باشم. رفتن و من دنبال حضرت نرفتم. یه دفعه دوباره گفتم یه نفر کمین کرده باشه تو این نخلستان به حضرت ضربه بزنه چی؟ دیگه فضا رو میدونستن چجوری که میخوان آقا رو ترور کنن. میگه نتونستم حرف آقا رو گوش دادم، از خط عبور کردم، رسیدم به آقا، دیدم امیرالمومنین تا سینه سر به چاه گذاشته داره فریاد میزنه. روزه من این جمله است: تا سر بلند کرد امیرالمومنین پرسید میثم نشنیدی که با چاه چه میگفتن؟ چه غم‌های پنهانی داشت امیرالمؤمنین که با خود بود. یه گفتم نه آقا نشنیده، حتما یه چیزایی از یه مقوله های دیگری بوده، ولی مناجات های آقا رو که ما شنیدیم نمیدونم. ما روز خونا میگیم شاید فریاد میزد یا زهرا دفتن شده دیگه برای شما، شاید نمیدونم، شاید برای حسینش گریه میکرد، ولی ما مناجات های حضرت رو که شنیدیم پنهان کاری نداره حضرت در استغفار. انشاءالله خداوند متعال به حق غم‌های امیرالمؤمنین غم‌های همه مؤمنین رو امشب برطرف بکنه و امشب رو شب نصرت و پیروزی مؤمنین به ویژه در خط مقاومت قرار، در خط اول مقاومت قرار بده. خدایا در این شب‌های قدر، در اول شب رضایت آقا امام زمان ارواح الله الفدا رو نصیب ما بکن
الهی،
در آخر شب دعاهای امام زمان ارواح الله الفدا رو در حق ما مستجاب بکن
الهی آمین.
در رأس دعاهای ما، دعای ما برای فرج آقا و دعای ما برای پیروزی و نصرت نیروهای مقاومت علیه استکبار جهانی رو خدایا امشب مستجاب بگرد
الهی آمین. الهی آمین.
و به ما توفیق بده تا سال آینده خطا نکنیم
الهی آمین.
تا سال آینده قدمی از تو دور نشویم
به لطف سید شاه،
تا سال آینده ترک معصیت بکنیم. شاید امسال شبهای قدر آخرین شبهای قدر
الهی آمین،
این شبها رو یه جور دیگه برگزار کنیم و واقعا با این امید، بعدی که اگه سال بعد خدایی نکرده ظهور محقق نشده بود بگیم خدایا باور نمی کردیم یک سال دیگر دوران غیبت طول بکشه، اینجوری بریم امشب دعا کنیم
انشاءالله به کرامت قمر
سال بعد باشد. برای طولانی شدن غیبت احیانا نعوذ بالله اگر طولانی شد دلمون شکسته تر باشه از امسال
انشاءالله.